أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. المستغاث بك يا صاحب الزمان. بخش اول از 16 جلسه از مجموع جلسات مباحثی در معارف توحیدی. آنچنان که بزرگواران در جریان هستند، ما در جلسه قبل آغاز کردیم مرور روایاتی رو از کتاب شریف کافی. البته که پیرامون برخی از روایات مواردی رو عرض میکنیم، اما توجه دارند بزرگواران که ما به دو شکل می توانستیم به روایات مراجعه کنیم. شکل اول این بود که ما با هم روایات را بخوانیم، بزرگواران روایات را بشنوند، احیانا توضیحی راجع به اون در کنار کتابشون یادداشت بکنند یا در جزوهشون بنویسند. بعد وقتی با مطالب توحیدی از گویندگان یا نویسندگان مختلف روبرو میشند، با خودشون بگن که خب اون روایاتی که ما خواندیم همین است که این افراد دارن میگن، حالا یا تعبیر این بزرگواران به کار میبرند یا میگن این افراد، یعنی یا در ذهن اونها اینهایی که دارن در این زمینه سخن میگن افراد مشهور یا مورد اعتماد هستند، یا به تعبیر روایت برخیشون اقدار و رجال هستند، و یا نه. ولی به هر حال ما با خواندن روایت و مواجهه با این گفته ها و نوشته ها احساس میکنیم که این همونه، چیز عجیب و غریبی نیست، و اتفاقا مطالبی هم که گذشته ما در موضوع توحید خوانده ایم همین رو گفته، مطالبی هم که بعدن میشنویم همین رو میگه. روش دوم که ما انتخاب کردیم، که البته روش دشوارتری است، احیانا روشی است که گاهی درش غلیانهای ذهنی هم حاصل میشه، گاهی درش شبهاتی هم پیش میاد، چه بسا حتی برای بعضی در بین بحث احساس ناراحتی پیش بیاد که ما نسبت به یه فردی ارادت داشتیم، چطور این فرد مثلا مورد نقد قرار میگیره مکتوبش یا گفتهش. روش دوم با وجود این سختی های احتمالی و اجمالی در بین بحث، این مزیت رو داره که بزرگواران انشاءالله هم قدر مباحث روایات رو بهتر متوجه میشوند، هم میتوانند به لطف خدای متعال، به عنایت حق متعال و به ارشاد ولی خدا، بین سخنان حق و سخنان باطل، یا بین سخنان صحیح و سخنان خطا، آنچه رو که صحیح است و حق است انتخاب بکنند. این که سخن باطل با سخن غلط چه تفاوتی می کند، یکی از تفاوتهایی که مد نظر بنده بود در بکار بردن هر دو تعریف این است که گاهی ما سخن افرادی رو که خیلی نسبت بهشون ارادت داشته ایم نمیتونیم سخن باطلی بگوییم، و الا فرقی واقعا نمی کنه. سخن خطا در موضوع توحید، در موضوع نبوت، در موضوع امامت سخن باطله. اما من این دقت را اینجا به خرج دادم که گاهی ما در تعظیم و تکریم نسبت به سخنان اهل بیت که از منبع وحی است، به نسبت سخنان کسانی که ما تربیت یافتیم نسبت به اونها احساس خضوع بکنیم، خدای ناکرده، و این تربیت تربیت غلطی است که حالا به نمونه هاش هم میپردازم. یعنی مصداقی برای شما میگویم که کسانی که بعضن شنوندگانی داشته اند، چه در قدیم چه در حال حاضر، چگونه ما را به ارادت و سرسپردگی به غیر معصوم سوق میدند. در مباحث اعتقادی، در مباحث اعتقادی توجه داشته باشید، اصلا برای ما جای تعجبه. گاهی اوقات ما اینا رو متوجه هم نمیشیم، ولی این سرسپردگی رو پیدا میکنیم. چرا؟ چون اون کسی که بهش گوش داده ایم و اون کسی که ازش مطلبی خوانده ایم ما رو به این سمت حرکت داده، اصلا ما رو جوری تربیت کرده که گویی این فرد گوینده یا نویسنده ی غیر معصوم سخنی جز حق نمیگوید، در حالی که این مطلب فقط مربوط به اهل بیت صلوات الله علیه اجمعین است. از این منظر ما روشی رو انتخاب کردیم که کمی توجه به روایات دارد و کمی توجه به غیر روایات. آقا آیا این رجوع ما به غیر روایات به جهت این است که اون حرفا هم مهمه، پا به پای روایات میخواییم راجع به اونها مطلب بدونیم؟ اگر بخواهیم مقایسه کنیم با روایات، نه، حتی وقتی بطلانش روشن شد نه تنها در عرض و کنار روایت قرار نمیگیره که مطروده، ولی از این جهت که این حرف ها و این سخنان به هر دلیلی که اون هم ریشه یابیش و تحلیلش جای خودش، بخشش رو در زمانی اگر لازم بود من خدمتتون ارائه میدم، به هر دلیلی اون روی کرد و اون قبیل مباحث در جامعه گسترش پیدا کرده، در کتابها نوشته شده و اصلا سخن حق و محوری پنداشته شده، و الا ما به این آقا و اون آقا، این خانم و اون خانم کاری نداریم. ما خیلی هنر داشته باشیم، از عمر و فرصتی که داریم استفاده کنیم، در محضر قرآن و روایت بنشینیم و بهره‌ای برداریم و انشاءالله با سری به پای حجت خدا جان به جان آفرین تسلیم کنیم. اما چرا چنین فرصتی رو میگذاریم؟ گاهی برخی از بزرگواران سوالات اختصاصی تری میپرسند، مثلا میگن آقا ما این تیکش متوجه نشدیم، وقت بگذاریم پاسخ بدیم، دفاع کنیم، رد کنیم. چرا؟ برای اینکه متاسفانه سخنان غلط در مباحث توحیدی و البته از شما چه پنهان در مباحث اعتقادی در همه بخشهایش رخنه کرده، و ما زمانی میتونیم اینها رو از هم تمیز بدیم که گاهی، نه حالا همیشه، گاهی لااقل یه چیزهایی هم که نامربوط و حتی در تعارض با منبع وحی هست با همدیگه مرور کرده باشیم. پس این که الان تصمیم گرفتیم که یه مقداری در روایات کتاب شریف اصول کافی، انشاءالله در روایاتی از کتاب شریف التوحید تأمل بکنیم، این است که حالا با توجه به آن مطالبی که شنیدیم از زلال معرفت اهل بیت سلام الله علیه، از زلال معرفت خاتم الانبیا، از زلال معرفت حق متعال بهره ای برداریم، هم قدر این معارف رو بهتر بدانیم، هم متوجه بشیم که چقدر بعضی از سخنان بیگانه است با سخن منبع وحی. اگر انشالله این عرض ابتدایی من روشن است و این مقدمه خودش ابهامی ندارد، بزرگواران نسبت به کسانی که به گردن ما حق دارند در آشنایی ما با معارف اهل بیت، در آشنا کردن ما با روایات اهل بیت، با قرآن کریم و معارف قرآنی، به هر میزان در طول تاریخ به گردن ما حق دارند، حتی با نگاشتن یک روایت، با نقل یک روایت به شکل صحیح برای یک کسی که او مطلب رو نوشته یا به ما رسانده، و پدران و مادرانی که ما را با تمام وجود در مسیر رضای خدا کوشیده ان تربیت بکنند و گردن ما حق دارند، به هر میزان به همشون تقدیم کنیم سوره هم 4 قل هو الله با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد. خب بزرگواران از روی جزوه‌شون و اونهایی که کتاب شریف کافی رو هم در محضرش هستند، از کتاب شریف کافی استفاده بفرمایند. یک مرور سریعی بر روایاتی که نوبت قبل از کتاب شریف کافی خواندیم داشته باشیم، بعد انشالله بقیه روایات و دیگر توضیحات، و انشالله اگر بشود که امروز یک فایل صوتی کوتاهی هم برای شما از یکی از گویندگان پخش بکنم که فارغ از نام و نشانش شما به جهت توحیدی این فایل کوتاه رو تحلیل بفرمایید، ببینید چقدر به معارف وحیانی نزدیکه و احیاناً چه خطایی درش هست. یکی از بزرگواران داوطلبانه بفرمایند از کدام بخش از کتاب شریف کافی و کدام باب کدام روایات را خواندیم و شروع کنند به بیان خلاصه آنچه خوانده شد. بله ببخشید، نوع اول و دوم شما بفرمایید.
نوع اولی که فرمودید شما میخونین و یه توضیحاتی راجع بهش ما مینویسیم،
خود روایات.
بله از روایات.
بله
همون روایاتو از زبانی یا سخنرانی میشنوی میبینید که همونه، چیز عجیب غریبی نیست، تعارضی نداره. و روش دوم که فرمودین روش دشوارتریه و گاهی علیان ذهنی و شکرات ما نسبت به افرادی که یه ارادت خاصی بهشون داریم، بعد میبینیم که حالا دارن اونو نقد میکنن، سخنانشون رو نقد میکنن و این برای ما یه چالش ذهنی به وجود میاره. و دقیقا این برای خود منم چند سال پیش همین موضوع رو پیش اومده بود. بعد دیگه ما چیز میکنیم، نمیدونیم که چجوری یهو اصلا ناخواسته خودمون سرسپرده این آدمایی شدیم که سخنان غیر حق میگن. بعد وقتی که سخنان باطل از سخنان غلط رو تشخیص بدیم، دیگه اینقدر مثلا حساسیت خاص رو افراد نداریم.
خب دو تا شکلی که فرمودید، یه خورده من اگر اجازه بدید اصلاحش کنم. خوب شد که در واقع هم اون مطلب جا افتاد و هم شما بیان فرمودید که من این رو اصلاح کنم. ببینید یعنی مکتوبه شما رو که ممکنه ناشی از برداشت اشتباه یا نقص در گفتار باشه، ببینید من اول بگم سرفصل این سه روش چیه. روش یک، مراجعه کامل به روایات. روش دو، مراجعه کامل به مدعیان و تبیین کنندگان مباحث اعتقادی با ادعای صحیح در جامعه، در کتابها، هر جایی، در هر مسلک و هر به اصطلاح جلوه ای. راه سوم که ما انتخاب کردیم، راه استفاده از روایات و مقایسه اون با این حرف‌های ادعایی است تا بتوانیم صحت و سقم مطالب رو با مسیر منبع وحی بسنجیم. تو راه اول اون چیزی که به نظرم در یاد داشته شما جای در واقع اصلاح داره اینه، من منظورم این نبود که ما با خواندن این روایات و رجوع کامل به روایات بعد هم از افراد مختلف روایت رو میشنویم و میگیم بله درست و میریم جلو. نه، منظورم این بود که گاهی اوقات ما روایت رو خوانده ایم ولی چون تجزیه تحلیل نکرده ایم تفاوتش رو با سخنان خطا یا کتابهایی که مطلب رو اشتباه آوردند و احیانا توش مثلا یه روایتی هم ذکر کردن متوجه نمیشیم. احساس میکنیم خب اینا هم بزرگانی هستن دارن از روایات میگند و مثلا طرف یه اشاره‌ای هم به یک بحث توحیدی میکنه، ما تفاوت رو درک نمیکنیم. به همین جهت خب رجوع به سخنان غیر وحی هم تو روشنه که مسیر غلطی است. به همین جهت ما این روش سوم را که مسیر دشوارتری است انتخاب کردیم که تحلیلی روایات رو نگاه کنیم. به همین دلیل گاهی اوقات به کتابها و نوشته های بشری هم مراجعه میکنیم، تحلیل های اونها را هم میبینیم، نقد میکنیم، اگر جایش با روایت میخوند میپذیریم، گاهیش نمیخوند میگیم چرا نمیخواند، گاهی هم متعارضه که اونجا هم این تمیز رو روشن میکنیم. الان فکر کنم بهتر شد با توجه به دقتی که شما فرمودید. خب حالا بفرمایید که ما از کجا خواندیم و چه خواندیم؟
از کتاب توحید باب، از اصول کافی باب توحید. این روایتش که باب این که خدا جز به وسیله خودش شناخته نشود.
خب
کسی اومد و پیش امام صادق علیه السلام ایشو فرمودن خدا را به خدا و رسول را به رسالت و صاحبان امر را به وسیله امر به معرفت را نکنی که کاری بشناسی.
عنوان بابی که داریم از کتاب و توحید اصول کافی میخوانیم چه بود به شکل کامل؟ بسیار. دیگران هم تایید میکنن؟
سلام استاد.
سلام نه.
این قبلا باب خوندیم، این که دفعه
بله.
خوندیم باب النهی عن صفت به غیر موصف به نفسه تعالی بود.
بله.
یعنی پرهیز از توصیف خدا به چیزی مگر اون که خودش فرموده.
دیگران اعلام نظر بفرمایند که اگر یکی از این دو گفته خطاست اصلاح بشود و سراغ اون روایاتی که ادامه جلسه قبله بریم.
بله ایشون درست میگن.
بله. باب النهی عن صفت به غیر ما وصف بهی نفسه تعالی. پس تعبیر درست این است، بزرگواران به اصطلاح جسارت بنده رو میبخشند در همه جلسات که اگر یه وقت ایرادی میگیرم یا اصلاح میکنم یا میگم اینجوری بگیم، قصد جسارت ندارم بلکه قصدم این است که افراد زمانی که دارن همین مباحث رو برای دیگران بیان میکنن تعابیر صحیح تری به کار ببرند و انشالله در بیانشون و در مسیری که پیش میگیرند استوارتر بتوانند معارف اهل بیت رو منتقل کنند. ما وقتی میخوایم از کتاب کافی روایتی بخوانیم میتوانیم این گونه بگیم، و چه بسا نیکو باشه که این گونه بگیم، خصوصا برای کسی که در جریان نیست و در حال و هوای روایت خوانی نیست. میگیم از کتاب شریف کافی که بخش‌های مختلفی دارد و مرحوم کلینی برای هر بخشی تعبیر کتاب را به کار برده است، کتاب التوحید، کتاب الحجه. من دارم از کتاب التوحید کتاب شریف اصول کافی باب النهی عن صفت به غیر ما وصف بهی نفسه تعالی را میخوانم. بعضیا درس های بسیار خواندند ولی این که شما بگید کتاب و توحید متوجه نمیشن که چجوریه که یه بخشی از یه کتابی اسمش دوباره کتابه. این باید توضیح بدیم براشون که جمع آوری کننده این روایات چنین عنوانی را گذاشته است. یه نفر به بخش‌های مختلف کتابش میگه فصل، یه نفر میگه بخش. مرحوم کلینی میگوید کتاب و توحید و این شهرت داره. یعنی کسی مأنوس با روایات باشه میگه آقا این روایت تو کتاب و توحید هست. این منظور این نیست که در کتاب مثلا کتابی به نام توحید هست، نه، کتاب و توحید مرحوم شیخ صدوق. روایت اول رو سرکار خانم کرباسی دارن بیان میکنند. بفرمایید خانم کرباسی چی بود روایت؟
ابن عتیق گوید به امام صادق علیه السلام نامه نوشتم که مردم در عراق داد به تک و ترسیم بس میتند. اگر صلاح روی که درست خداشناسی را پرای مرغومی ده فرمودن برتر از آن خدایی که چیزی مانند او نیست و او چنبا و بیناست، برتر است از آنچه توصیف کنند.
بسیار. و تعبیری که در این روایت گفتیم خیلی مهمه، کدوم قسمت بود؟
توصیف کنندگانی که او را به مخلوقش تشبیه کنند و بعد تهمت زنند. یعنی نه سلب درست است نه تشبیه، یعنی نه این را خداوند به حد تعطیل گفته میشه و نه حد تشبیه که ایشان را خداوند را به مخلوقش تشبیه میکنند.
یعنی وجود مقدس امام صادق علیه السلام هم هر نوع نفی را رد کردند و هم هر نوع تشبیه را. به یه عبارتی نفی و تشبیه دو سوی خطای مباحث توحیدی است. یعنی اینجوری نیست یه نفر بگی که آقا حالا من خدا رو تشبیه میکنم، خیلی طوری نیست. یه نفر دیگه میگه که من که نفی و انکار نکردم حق متعال رو، اینجا تشبیهه. نه، در بیان معصوم تشبیه این سوی مباحث توحیدی است، تعطیل اون سوی مباحث توحیدی است. زهره جان اون کتاب اصول کافی جلد 1 رو برداریم، از اون کتاب شما نگاه. قسمت دیگری که در ذیل این روایت عرض کردیم که با اهمیت، قسمت پایانیش بود. ولا تعد القرآن فتظلوا بعد البیان. حضرت وقتی مبنای توحیدی سخنشون رو در قرآن اشاره فرمودند، می‌فرمایند بعد از توضیح حق گمراه نشوید. یعنی اگر کسی از حد قرآن تجاوز کنه ورود به مرحله گمراهی و خطا شده. در حد قرآن باید سخن بگید. قرآن چگونه خدا را وصف می‌کند، شما هم همونجوری باید خدا را وصف کنید. خانم بخشایش، آیا قرآن، شما اهل قرآنید، اهل روایتید، آیا قرآن خدای متعال را به مثلا نعوذ بالله خواندن نماز توصیف می کند، خدا را به خوابیدن توصیف می کند، خدا را به بیداری توصیف می کند. خب حالا اگر یه گویندهی برگشت گفتش که بله خدا هم میخوابد، ما الان با اون گوینده با جایگاهی که نزد ما دارد الان کاری نداریم، ما هم که آقا این سخن با قرآن و روایت نمیخواند، غیر از اینه هر کدام از بزرگواران تا به حال در رجوع به قرآن، در خوانش قرآن، در خواندن و قرائت قرآن متذکر شدن به اینکه قرآن خدا را به خواب و بیداری، خدا را به عبادت توصیف میکنه. بگن میگه خدا در حال نماز بود این اتفاق افتاد، خدا در حال روزه بود این اتفاق افتاد. وقت اگر من در این جلسه برای شما فایل صوتی کسی را گذاشتم که گاهی تو محله شما دعوتش کرده اند، گاهی در مسجد جامع مثلا شهر شما دعوتش کرده اند، بعد این فرد گفته است که بله خدا مثلا روزه میگیره، خدا مثلا این کارو میکنه، این مقام مقام چیست خانم نیکو آذر؟ این در چه مقامی داره سخن میگه؟
تشبیه شده؟
بله تشبیه. چرا؟
چون خداوند مخلوقاتش تشبیه کرده.
خب حالا خانم بخشایش اگه برگرده بگه ببین خدا میخوابه ولی نه مدلی که من میخوابم، خدا عبادت میکنه اما نه مدلی که من عبادت میکنم، این توجیه شما رو یاد چی میاندازه؟
یادم به اوائل جزوامون یه باری همچین نقطه رو فرموده بودین،
یاد کسانی میاندازد که خدا را به داشتن جسم توصیف میکنند، بعد میگن ولی نه اون جسمی که ما میگیم، یه جسمی ولی خدایی. میگه آخه چشم خود، میگه ببین چشم خودتو در نظر نگیر، یه چشم در نظر بگیر ولی مدل خداییش. میگه بابا تشبیه تشبیه دیگه، این مدل بهش نده. که عرض کردم اعضای سافله بدن را برای خدای متعال معتقدن، میگن ولی نه مدل بشریش، مدل خداییش. دیگه این اگر یه نفری نشست و تو ذهنش اینو توجیه کرد و سعی کرد حرف این فرد رو توجیه بکنه، معلومه که با روایات آشنا نیست. روایت دوم را بزرگوار دیگری از جزوهشون یا از کتاب شریف کافی اشاره بفرمایند که چه سخنی داشت و از اون چه گفتیم. خانم اتحاد که ما الحمدلله جلسه پیش خدمت ایشون سربلند بیرون آمدیم که من عرض کردم شما در کتابخانه‌تون اصول کافی دارید، خانم اتحاد مطمئن نبودند ولی بعد پیغام دادن که بله من رفتم و کتاب اصول کافی رو داشتیم. و البته هیچ دعوت به خودم نمی کنم، من شما رو دعوت به حجت خدا می کنم، ولی بالاخره گاهی علم غیب و علم غیر غیبم بالاخره هست در دنیا دیگه، بیش از این نمیتونم اسرار رو بگم، تا وقتی هم زندم اینو به کسی نگید به قول این نوشته ها. خانم اتحاد در روایت دوم چه گفتیم؟
سلام. گفتیم که پروردگار عظیم تر از آن است که توصیف شود.
خود روایت رو اشاره می‌فرمایید که از کدوم بزرگوار بود؟
کامل بخونم یعنی؟
اگه بتونید چون کوتاه هم هست متن عربی روایت را بخوانید.
قال لي علي بن الحسين رئيس النبي أبا حنبل ان الله لا یوفا به محدودیتن از امر ربنا از صفت فیفه یوسف و به محدودیت من لا یحد و لا تدرک و لفتا و هوا یدرک و لفتا و هوا لطیف خبیر امام من فرمده یا با حمزه خدا به محدودیت توصیف نمی شود پروردگار ما عظیم تقضام از که توصیف گردد.
خب خانم اتحاد این توصیف خدا به محدودیت یعنی چی؟ با مباحث توحیدی که ما داریم بیان میکنیم یعنی اگر ما چه کنیم میشه توصیف خدا به محدودیت؟
اگر ما که مخلوقیم توصیف کنیم.
آفرین، این استعداد رو حیفش نکنیم. هر چه که مخلوق توصیف کند میشود توصیف خدا به محدودیت. هر چه، یعنی الان اگر یه نفری برگرده بگه آقا نه من یه جوری بهتر توصیف میکنم، چون مخلوقی، دلیل عقلیش چیه که هر نوع توصیف مخلوق وصف خدا به محدودیت است؟
دلیل عقلیش خب میگه ما مخلوقیم دیگه، در یعنی اصلا فهم خدا در حد عقل ما نیست که ما بخواییم توصیف کنیم.
در واقع ما با عقلمون نمیتوانیم بر خدا احاطه داشته باشیم.
محدود به نامحدود احاطه نداریم.
وقتی احاطه نداریم چجوری میتونیم توصیفش کنیم؟ هر توصیفی بکنیم حد زدیم به خدا، که امیرالمومنین فرمودن من حده فقط عده، هر کی خدا رو حد زد او را به شمارش در آورده، چون این بخشش حدی است که تو مدعی هستی که میشناسی، بخش دیگری وجود داره که دیگری مدعی که میشناسه و بخش دیگر. درود درود بر شما، احسن. خب بزرگوار دیگری بگویند که در روایت سوم چه گفتیم؟ سلام علیکم.
استاد قسمت عربیشو بخونم؟
نه، بگید که مضمون روایت چه بود، یا شما ذیل روایت چه نکته ای رو یادداشت کردید، یا کدام قسمت از روایت رو به عنوان نکته مهم علامت زدید؟
نکته مهم روایت سوم این رو علامت زدیم، لو یدره کنو الغالی و لو یسبه کنو تالی، و یه قسمت بالاترش ما توهم تو منشای این فتوهم و لاها غیره و سمقال. بعد حضرت نمیدونم کدوم امام بزرگوار هستن که صحبت میکنن، میفرمایند که راه ما راه وسطه، بلا یست فناتالی سخن یعنی که نه مثلا نفی میکنن نه تشبیه میکنن و نه غلو میکنن.
خب
چیزی که در قرآن گفته شده
بر
اون رو فقط میکنن، نه بیشتر از اون نه کمتر از اون.
خوبه، گرچه انتظار بیشتری داریم ولی خوبه. ببینید در این روایت که از وجود مقدس امام علی ابن موسی رضا سلام الله علیه هست و حضرت بیان میفرمایند که مثلا کسانی ازشو سوال میپرسند، بعد حضرت بر اساس اون سوال پاسخ میدن. حضرت در چند جای مطلب نکات مهم توحیدی رو اشاره میکنن. اول اینکه وقتی نگاه میکنن میبینن افراد دارن وجود حق متعال را وصف به تشبیه میکنن. دوست میداشتم که بزرگواران همه در واقع روایت پیشین را یا در خاطر داشته باشن یا مرور کرده باشن. اگه اجازه بدید من مرور کنم با شما. وقتی اینا خدا را به تشبیه توصیف میکنند، میگن اینگونه است و پیغمبر خدا را اینگونه میدید وجود مقدس امام رضا علیه السلام به سجده میافتند. فخر ساجدا لله ثم قال سبحانك ما عرفوك ولا وحدوك. خدایا تو منزهی، سبحانک یعنی منزهی، تو از چی منزهی؟ از هر چه که مخلوق بگوید راجب تو. تو را نشناختن، ما عرفوک ولا وحدوک، فمن اجل ذالک وصفوک. اگه تو را میشناختن که وصفت نمی کردن. خیلی تعبیر مهمه، یعنی اگر کسی با ادعای شناخت خدای متعال حق متعال رو وصف کرد، این نشانه این است که این خدا رو نشناخته. اصلا خودش روشن کننده این مطلب. سبحانک تو منزهی، تأکید از صادق حضرت رضا سلام الله علیه رو ببینید. خدا انشالله زیارت و معرفتشون رو هر چی زودتر نصیبمون کنه. حضرت رضا میفهمن سبحانک لو عرفوک لوصفوک بما وصفت بهی نفسک. اگه کسی خداشناس باشه، خدا را به شکلی که خود خدا خودش را وصف کرده است توصیف میکنه، تعدی نمی کند از تعریف حق متعال. سبحانک، ببینید امام رضا سلام الله علیه در سجده برای هر جمله‌ای که میگن دارن خدا را منزه میشمرند. اول خیلی مهمه، اصلا این تعابیر اهل بیت با خداشناسی ها و خداگویی های ما خیلی بیگانه است، خیلی بیگانه است. تو ذهنم میخوام برم سمت بعضی از این اشعار و ادبیات و مثال هایی که خدا را به تشبیه توصیف میکنن، ترسم باز از فضای جلسمو دور بشیم. دوباره در تعبیر سبحانک کیف طاوعتهم انفسهم ان شبهوک بغیرک. تو منزهی سبحانک، چگونه به خودشون اجازه دادند که تو را با غیر تو تشبیه نمایند؟ این تشبیه به انواع مختلفش ممکن است. یک نفر تشبیهش در حد خلاصه تشبیه خدا به یک جسم و جسمانیت محسوس است، دیگری تشبیهش به تصورات ذهنی است. ببینید چقدر تعابیر حضرت محکمه. بعد وجود مقدس امام رضا علیه السلام، اللهم لا اسفک. گویی حضرت رضا دارن به درگاه خدا عرض میکنن که خدایا من چنین اعتقادی ندارم، اینا آمدن دارن سخن میگن. مشابهش دارین در زمان امیرالمومنین که آمدن سخنی با حضرت داشتن، حضرت امیر برگشت میگه خدایا تو شاهد باش اعتقاد من سخن اینها نیست. حالا نمیخوام خود روایت چی بیان کنم. حضرت گویی دارن به خدای متعال عرض میکنن که انقدر این اعتقاد باطل و مخرب و دور از حقیقته که من خدایا به تو پناه برم از این که چنین اعتقاد داشته باشم. عرضه میکنن اعتقادشون رو، میفرماین اللهم لا اصفک الا بما وصفت بهی نفسک ولا اشبهک بخلقک. خدایا شاهد باش من علی ابن موسی رضا تو را جز به آنچه خود را وصف نموده ای وصف نمی کنم و به آفریدگان تشبیه نمی کنم. ولا اشبهک بخلقک انت اهل لکل خیر.
شما را به غیر وصف کردید وصف نمی کنن.
یعنی غیر از آنچه که خودت در وصف خودت گفته ای من وصف نمی کنم. انت اهل لکل خیر، خدایا تو شایسته هر خیر و نیکی هستی. فلا تجعلنی من القوم الظالمین. خدایا تو اهل هر خیری هستی. به یه تعبیری گویی میفرماید که خدایا به من رحم کن، من به تو پناه میبرم از این نوع اعتقاد. فلا تجعلنی من القوم الظالمین. بزرگواران کسی که خدا را به غیر آنچه خدا خودش را وصف کرده، به تعبیر حضرت رضا سلام الله علیه، از قوم ظالمین است. همونطور که امام رضا به خدا پناه میبرد و میفرماید منو از قوم ظالمین قرار مده، ما باید خدمت حق متعال عرضه بداریم. وقتی میبینیم کسی داره سخنی میگوید که در اون سخن تشبیه خداست به خلقش، باید بگیم خدایا من اعتقادم این نیستا، خدای من از قوم ظالمین قرار نده. شما میگید آقا این نویسنده رو من خیلی دوست دارم، خب داره تشبیه میکنه خدا رو، در تعبیر حضرت رضا از قوم ظالمینه. نکته بعدی که خانم نوروزی اشاره کردند، حالا من یه خورده توقعم رو میبرم بالاتر که دوست میدارم جلسه قبل بعد اگر مثلا گفتیم این تعبیر حضرت رضا رو لااقل این قسمتشو شما بگین که حضرت فرمودن نحن آل محمدن صلی الله علیه و آله و سلم النمت الاوسط الف لام نون نمت که با تای دسته داره مشدد است، النمت الاوسط. راه ما راه میانه است، راه اعتدال است، راه صحیح است. کدوم راه؟ الذی لا یدرکن الغالی ولا یسبقن التالی. و عرض کردیم که این راه میانه، یادم هست هاش خانم علی پوریان جلسه پیشین رو اشاره کردن که گفتیم این راه میانه یعنی چی؟ فهمودن نه راه نفی و نه راه تشبیه. خب وارد روایت چهارم بشیم یا نه بزرگواران؟
ببخشید من سوال داشتم.
بله بفهم.
روایت سوم، این پرسنده سوال مربوط میشه که زمانی که پیامبر در معراج بودن چنین فعالی براشون پیش اومده، مثلا پیامبر بعضی میگن اون شکلی دیده خدا.
کلمه معراج نیامده در روایت ولی ممکنه، ممکنه، ولی میشود مثلا لزومنم منظورش معراج نباشه، این به ذهن میرسه، ولی چون کلمه معراج نداره من نمیتونم بگم حتما مربوطه به اون.
یعنی گفته بودن معراج صورت گرفته؟
نه، میفهمن که چون بیان کرده که پیغمبر خدا را این گونه دیدند، شاید منظورش این که پیغمبر در معراج این رؤیت رو مثلا داشتن. کسی که سوال کرده، نه کسی که سوال کرده، ولی در روایت به این اشاره نشده که مثلا منظور من اونه، ولی بیراه نیست، ولی حال نمیدون. دیگه بزرگوار دیگری اگه نکته دارن. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.